مشخص نشاینده. و کسایی که با امریکایی ها مستقیم کار میکردن و آخو وضعیتشان بهتر از خبرنگارا و فعالین حقوق بشر است. نگران هستن، نگران زندگیشان هستن که ما مورد مؤاخذه قرار نگیرن و مورد مجازات قرار نگیرن.
در همین حال بعضی از نمایندگان سازمان های ژورنالیستی افغانستان ادعا کردند که سفارت تاجیکستان در چنین وضع به خاطر کرونا ویروس گویا دادن ویزا را قطع کرده است. مقامات هنوز به این ادعا پاسخ ندادند، هرچند به رسانه ها گفتند سفارت به کارش ادامه می دهد. پدرام قاضی زاده خبرنگار شناختی تلویزیون مستقل آرزو میگوید ده ها خبرنگار برای دریافت ویزه تاجیکستان منتظر نشستند. یک خبرنگار رادیو آزادی در افغانستان به ذکر نام گفت پس از غزو کابل از طرف طالبان بعضی از ژورنالیست ها و فعالان جامعه مدنی در تهخانه ها پنهان شدند. وقتی صدای تیر بلند می شود به تهخانه می فرند و با آرام شدن وضع به آشیانه دوم می برایند. همکاران من از نگاه روانی افسرده هستند. ما از حقوق زنان و کودکان و آزادی سخن حمایت کردیم. اصلا آنهایی به کوچه میبرند که فروشنده و کارگران بازار و دوکانها هستند. ادامه داد او. در همین حال طالبان تلاش دارند جامعه بین المللی را متقاعد کنند که ساکنان افغانستان نباید از آنها ترس داشته باشند. در پیام رهبر دفتر سیاسی طالبان به جنگجویان گفته است حالا وقت سنجش و اثبات آن رسیده است، باید نشان دهیم به ملت خود خدمت کرده می توانیم و امنیت و معیشت زندگی را تامین کرده می توانیم. اما نگرانی ها در جامعه افغانستان و ناباوری به قول های طالبان از آنجا سرچشمه می گیرد که جنگجویان هفته گذشته در قندهار یک رادیو را اشغال کرده صدای شریعت نام گذاشتند، در نواری که پن شد یک شورش گفت خبر و تحلیل سیاسی و قرائت های قرآن را پخش خواهند کرد. چون این به نظر می رسد که رادیو دیگر موسیقی نمی ماند. جنگجویان طالبان روز 6 اوگوست دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های افغانستان را در کابل و دو روز پیش از آن عبدالله عاطفی شاعر مورخ افغانستان را در ولایت اروزگان کشتند. افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای ژورنالیستان به حساب می رود. سال گذشته 20 خبرنگار از جمله یما سیاووش خبرنگار تلویزیون طلوع و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید قبلا طالبان از دایی خواسته بودند که باید درباره حمله ها و عملیات این گروه در هلمند گزارش تهیه نکند.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی
قدم و عبدالرحمنوه زبانی گویا ندارد تا احوالش را شهر دهد. چشمان اشکبار کودکان خفته در خرابزار دردی او را بازگو میکنند. او معیوب گروه دویم است. هفته پیش از منزل راندند که 10 سال سرپناه او و طفلانش بود. حالا جایی برای رفتن ندارد. با چهار تیفلش کناری منزل پیشینش را مکان زیست کرده است.
یکون جای ایست نداره ای بیچورن کم زنک افند فریب کردن سر شکیل کردن او وردنی ند امید اختر یعنی مسافیت های مطرانی با میکنه.
مشکلی زلقدم و پس از آن آغاز شد که مراد کوگاکوف شوهرش فوتید و دخترندرش برای بیرون کردن او از منزل زیست به دادگاه شکایت برد. رادیوی آزادی در این باره گزارش داده بود. دادگاه کلاب به عرضهای به تکرار این زنیگون گوش نداد و بدون آنکه مکان زیست او را ببیند قرار برآورد که زلقدما از این مکان بازور رانده شود. این صحنه بازور برآوردن زلقدما و کودکان او را همسایه‌ها به نوار گرفتند. در دادگاه کلاب اعتراف کردند که هیچگاه مکان مورد بحث را ندیده اند و تنها بر پایه سندهای حکم برآوردند که دختراندر این زن پیشنهاد کرده است. دادگاه این مکان را در حال منزل زیست نمی‌داند که در آنجا زلقدما زیاده از 10 سال به این سو زندگی کرده است. حالا میجگونه مرادزاده دختراندر او اینجا به سر می‌برد. تنها همسایه‌ها هستند که به این زن کمک می‌کنند.
فرزند نوبالغ او را باید نگاه کنند یا که شخصی به بلاغت رسیده، شخصی که به بلاغت رسیده قوای کاری دارد. تو ای او 45 ساله های او قوای کاری داره، او یک خونه پدرش فروختگی های به عدالتی نسبتی شخصای معیوب.
حالا زلقدما با چهار طفلش رو به رحم آنها مانده است و نمیداند کجا رود. دو فرزندش از شوهر اولش و دو فرزند دیگرش از مراد کوگاکوف پدری میجگونه مرادزاده یعنی برادر و خواهر اویند. میجگونه به جز تهدید و زورگویی به سوی خبرنگار نخواست در نزد دوربین قضیه رو شهر دهد. تهدید او هم این بود که خبرنگار ایغو انداز است و از بالای کار خبرنگار به دادستان شکایت میکند.
تا یک هفته پیش زلقدما در اینجا زندگی میکرد و یک هفته پیش دخترندرش میجگونه مرادزاده او را از خانه پیش کرد و حالا میجگونه مرادزاده در همین مکان زندگی میکند. زلقدما از این طرف خانه اون طرف خانه با کودکهایش زندگی میکند که دو دختری یک پسر و یک دختری زلقدما از خودی پدری میجگونه مرادزاده هست.
زلقدما عبدالرحمن و 49 سال دارد. سال 2010 با مراد کوگاکوف مردی که از او 30 سال بزرگتر بود ازدواج کرد. همسایگان هم میگویند که این ازدواج را خودی میجگونه تشکیل و برپا کرده بود. با گفته همسایه ها زلقدما در این 10 سال خرابزاری را آباد کرد که اکنون مالی میجگونه شد. آنها حیرانند که چرا همه یک جا اینجا زندگی کردن نمیتوانند و نگرانند که با آمدن فصل سرد این زن و کودکانش کجا میرفته باشند. محمود جان احمدزاده، آزادی کلا.
دوری 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پیش صفی جدول مسابقه دسته خوجند شهری خوجند بازی را در میدان خود با تیم روشنی کلاب با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. در بازی دیگر دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان بر تیم مهمان ختلان باختر با حساب بزرگ 6-0 پیروز شد. در نیمه اول دیدار احتم نظرف، منوچهر جلیلف و وحدت خانونف 3 گل به ثمر رسانیدند. در نیمه دوم دیدار رستم سویرف 2 گل و شیروانی مبدشویف 1 گل زدند. رستم سویرف که در مسابقه امساله 9 گل زده است فعلا در روی خط نشانزنهای بهترین در رده اول قرار دارد. باخت با حساب بزرگ سرمربی دسته ختلان اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف را به اندیشه وادار کرد.
در خط پیش بوزی هم اونقدر چسبش نداشت و به ما دشوار آورد. از سببی که بوزینگران نیمویاد و خط پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن و بوزی نشون داد که در آینده برای بازی هایی که نوابسته از اون حریف ما در کدام صدر جایگیر است تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
به این ترتیب دسته استقلال به تیم خوجند تا رفت نزدیک می شود. در همین حال در جدول مسابقه خوجند با 29 امتیاز از 14 بازی مقام اول را کسب نموده است. استقلال باشد که دو بازی کمتر انجام داده است با 27 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. دسته استرفشن شهری استرفشن در سفر تیمی فیزکندی واسه را با حساب 2-1 شکست داد. در این بازی الهام براتف حملگری مهمانان در دقیقه دویم حساب را کشد. در آخر نیمه اولی بازی عبدالخلیل بارانف حملگری فیزکند حساب را برابر کرد. گل دوم و حل کننده استرفشن را جهانگیر سفرف در آغاز نیمه دومی بازی در دقیقه 48 به هدف رساند. همین طریق استرفشن تحت رهبری سرمربی نوی دسته محمد جان حبیب اللهیف که پی هم دو غلبه به دست آورد موقعش را در قطار پیش صفان مستحکم کرد. استرفشن با 25 امتیاز از 15 بازی در زینه سوم جایگیر شده است. محمد جان حبیب اللهیف بر رادیوی آزادی گفت
قسمی اول بوزی ناقدر خوب از طرف ما انجام یافت، خطایا خیلی زیاد بود، لیکن قسمی دومی بوزی بوزینگران بسیارتر به خط محافظت اعتبار خود را روانه سازند. برای همین یک بار دیگر میخواستم از نام خودم از نام روبری تمام مخلصان و فوتبال بازان را برای محنت امروزه برای سه خوری گرفتهشان تبریک گویم.
در دوری 15 مسابقه لیگ عالی دسته اسخطه خوجند در میدان خود بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 3-1 غالب آمد. بازی میان دسته نوی پایتخت کشور دوشنبه و باشگاه وزارت مدافع تاجیکستان CSKA با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. روز چهارشنبه 18 آوگوست بازی موقف گذاشته دوری پنجمی مسابقه لیگ عالی میان دسته های فیزکند واسه و استقلال دوشنبه برگزار می شود. بازی های دوری 16 مسابقه 20 و 21 آوگوست دایر می گردند. روز جمعه دو بازی میان تیم های CSKA خوجند و ختلان دوشنبه صورت می گیرد. سه بازی دیگر روز شنبه بین دسته های کوکتاش فیزکند، روشن اسخطه و استقلال استرفشن برگزار می شوند.
من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای. من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتشان همه روزه می افزاید. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بی‌شهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را توقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسینه زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسینه ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماهی گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی، نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی، در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یا فلات یعنی جنسکی یعنی اروپیسکی یا فلات دیگر، اما مثلا که تدور کنید واس روبول بود، روبول بود، یعنی مثلا که 70 روبول بود یا 100 روبول بود، اما اون رو بود، اما 300 روبول میگیدم، فلات روبول میگیدم، این دوره بخیر دیگیم باری یه خانسی که همید همه طرف با اخری موندگی پلا باید 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 باید
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 2 بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت هم خوبه که خلقی بدون بانکروت نکه عموماً نشوه چی که دارد، بانکروت چی که دارد.
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملاً روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی، رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمانی وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی یاد تو که اول تو پروگرام لا کردای لا کریش اخیرا بودا شدگی
ابراز داشت. او نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز می کردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد،
افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغهای کلان سیاه دیده می شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، میلیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پره باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.